هویت تاریخی و اسلامی کشور را دنبال می‌کرد، چرا که ایران زمان پهلوی در زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی نظامی آمریکایی‌ها له شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس بعد تحلیل هدف طراحان اختشاشات اخیر پرداختند و گفتند دست دشمن خارجی در این حوادث کاملا عیان بود و اینکه تا گفته می شود دخالت دشمن خارجی عده‌ای آن را انکار می کنند و می گویند این حوادث تقصیر شماست صحیح نیست. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حوادث اخیر فرمودند مهمترین وسیله دشمن در این اختشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای مجازی و رسانه‌های غربی، عربی و عبری بود.
یه عده‌ای اینجور می‌خواستن وانمود بکنن و خارجی‌ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که این اختشاشاتی که حالا یه عده تعدادی میان تو خیابونها و فریاد میکشند و فحش میدند و به شیشه رو میشکنند و یه سطل زباله رو آتیش میزنند فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض میکنم عکس قضیه. اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو، امنیتی که از نقاط قوت کشورمون. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم، چنین خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه می‌افتاد، شروع می‌شد، اینو می‌خواستن متوقف کنن، نقاط قوت می‌خواستن متوقف کنن. و الا بله، ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ما داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اختشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیروزی انقلاب و نجات ایران از سلطه سنگین آمریکا را علت اصلی دشمنی با نظام اسلامی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی طبقه بندی شده از یک مرکز معتبر آمریکایی مبنی بر دستور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی، آن هم فقط 10 ماه پس از پیروزی انقلاب فرمودند
10 ماه بعد از پیروزی انقلاب یک دستوری میده کارتر به سازمان سیا، دستور این است که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنید. این مال اون روزه، یعنی همون اول انقلاب، اوائل انقلاب رئیس جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران رو با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر. وقت نکته جالب توجه اینه که به چه وسیله ساقط کنید ذکر میکنه. اولین نقطه ای که ذکر میکنه تبلیغاته، پروپاگاندا، یه با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی. به نظرتون آشنا نیست این سیاست؟ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ در دنیا، تبلیغ در افکار عمومی، تبلیغ در داخل کشور، این کاری بوده که اون روز اینا شروع کردن تبلیغات. البته خب فقط تبلیغات نبود، تحریم هم بود، جاسوسی هم بود، نفوذ هم بود، زمینه سازی برای کودتای نظامی هم بود، از این چیزا هم بود، اما اول تبلیغات رو اسم میاره، میگه با تبلیغات. این تا امروز ادامه داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان با تأکید مجدد بر جهاد تبیین فرمودند
مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار، دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت. همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید. باید تبیین انجام بگیره، تبیین درست، تبیین صحیح.
حضرت آیت الله خامنه ای اصل انقلاب اسلامی را تحولی بزرگ و عبور دهنده کشور از گردنه‌های سخت خواندند و افزودند در ادامه راه نیز در زمینه‌های مختلف همچون اقتصاد، فرهنگ، امنیت و علم نیازمند کارهای بزرگ و تحولی هستیم و این تحول مبتکرانه با وجود مسئولان و جوانان پرتلاش در دانشگاه‌ها و بخش‌های دیگر ممکن و شدنی است. شما عزیزان شنونده میدانید که 19 جدی سال 1358 مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم در جنوب تهران در اعتراض و اهانت رژیم پهلوی و شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه و فعال فرهنگی افغانستانی که ما در خدمتشان هستیم و میخوایم که به صورت زنده و مستقیم با جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه صحبت بکنیم. جناب رضازاده درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری در کشور ما و در ایامی که همه مهاجرین از این رادیو نکات مثبت و همچنین اخبار سیاسی پیگیری میکنن.
بسیار سپاسگزارم جناب رضازاده از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی صحبت‌های مهمی داشتن در دیدار جمعی از مردم قم و یکی از بحث‌هایی که به صورت جدی مطرح شد نقش آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حوادث اخیر و در اختشاشات اخیر بود. می‌خوام که صحبت‌های شما رو بشنویم آقای رضازاده در همین حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت‌های رهبری معظم به عنوان ولی امر نه تنها نکاتی که شما مطرح می‌کنه برای جامعه اسلامی ایرانی بلکه برای تمام جامعه اسلامی کشورهای مسلمان قابل اهمیت، قابل استماع، قابل تحلیله.
بله.
ایشان به یک نقطه تاریخی که در 1356 در ایران مردم قم انجام داده بودند در واقع خواستند به عنوان اعلان یک تاریخ اشاره بکنند به روح بحثی که ایشان دغدغه دارن، روح بحث جهاد تبیین هست که اینها اشاره کردند که به نظر به روح صحبت ایشان
بله.
اون نکات کلی که در حال پیگیری میکنن این نکته بود که حائز اهمیت برای همگی. چرا در این بحث جهاد تبیینی که شون بیان میکنن از دریچه تاریخ و ایام الله بررسی میکنم. هر کشور مسلمان و ملت مسلمانی در تاریخ ملی و مذهبیش یک افتخارات داره و تبیین افتخارات، یادآوری افتخارات موجب هویت زایی برای نسل جدید میشه و موجب پویایی او هویت و فرهنگ و کشور برای نسل همو زمان صورت میگیره و بلکه به نوعی از طرف نسبت به دشمنم هویت زدایی میشه که از فرهنگ ترجمی دشمن. لذا باز کردن یک تاریخچه از مردم قوم رهبری معظم میخوایم این تبیین بکنن که ایام الله میجوری که در قرآن ارزش گذاری شده و تاکید شده میتونه تاریخی هویت بخشی برای ملت‌های مسلمان و برای ملت ایران باشه.
بله.
اما نکته که در اینجا قابل ارزش هست اینه که دشمن دنبال چیه و چرا ما ایام الله رو زنده نگه داریم. خب بله. دنبال دشمن همیشه وقت سعی کرده که کتمان حق بکنه، کتمان قوت‌ها و و قبابی که ملت ها دارن و ارزش هایی که ملت ها دارن مخصوصا امت اسلامی داره. همیشه وقت دشمن دنبال از این ایکونار از تاریخ حافظه، از حافظه تاریخ مردم و ملت ها از بین ببره و هر اون چیکونه ارزش داره موجب هویت نمیشه اونا رو کتمان بکنه، پنهان بکنه، به حال از ذهن ها دور بکنه و در اگه در صورت این تاریخ موفق شد خب قطعا میتونه به حال دنبال انکار تاریخ باشه. وقتی که انکار تاریخ به هویت شد، یک ملت به هویت شد، اون ملت پویایی نیست دیگه، اون ملت انقلابی نیست، اون ملت استکبار ستیزی نیست، اون ملتی نیست که در راستای فرهنگ خودش بتونه از ارزش‌ها خودش دفاع بکنه، از مرز خودش دفاع بکنه. لذا این نکاتی که رحمینی مطرح میکنن به جهاد تبیینت که در واقع مطرح میکنن، میخوان که توجه بدن امت‌های اسلامی به این نکات که حواس ما جمع باشه که ملت‌ها ارزش و تاریخ دارن. این تاریخ موجب هویت از اینایه و دشمن دنبال کتمان هویته، دنبال انکار هویته. خب در جهاد تبیین هم که چون قبلا بیان کردن سه تا رکن اصلی داره که در واقع ارکان جهاده که نسبت به همین ملت ها میتونه با حفظ این نکته و این کاربرد، یعنی هدف کاربردی و هدف راهبردی که آقا مطرح میکنن، از اون استفاده بکنن. یکی نقش امام جامعه که به عنوان رهبر مسلمین که بعد در همین مواقع خطراتی که جهان اسلام و ملت های مسلمان دارن گوشزد بکنه، نفوذ اگر بحث جاسوسی اگر طرف دشمنه. نکته دوم خواص جامعه، ملت هایی که از رهبری واحد جهان اسلام بی بهره هستن، قطعا ما بگم خواص با بسیجت اون جامعه بسیار نقش بیان کننده دارن در حفظ هویت ها و هویت بخشی و ارزش ها و ایام الله که در کشور ها هست، و همچنین بقیه در ردیف بعدی امتی که پیرو به او امام جامعه هستن، امتی که پیرو به او با الگو برداری بکوی برداری، از خواص میتونم در اینجا نقش آفرین نوشته باشن. منتها این ملت ها و این مردم و این خواص و این ارکان جهاد تبیین در زمان است که اولا انسان بفهمه در چی موقعی چی کار بکنه و کار اولویتش چیه و تکلیفش چیه، و نکته دوم در زمان خاص او تکلیف را انجام بده.
بله.
و نکته سوم همیشه وقت بیدار باشه که غفلت زدایی بکنه از انجام تکلیف و زمان تکلیف، که اگر غفلت ورزید از اصل تکلیف و غفلت ورزید از اصل زمان اجرای تکلیف، این نقشه از برای خونسان میشه که ما این که در صحبت ها رهبری هم اشاره میکنن به یک مجموعه به نام توابین.
بله.
اینها جهاد کردن، مبارزه کردن، شهید دادن، بخشی از تاریخ شدن، اما هیچ وقت در تاریخ اینا توصیف نمیشن، مهد نمیشن. چرا؟ عمل را انجام دادن ولی در لحظه لازم انجام ندادن، نتونستن در تشخیص اولویت درست عمل بکنن. کسی که نتونه در تشخیص اولویت گرفتار گمراهی و مشکلات میشه، که این نکته برای ما بسیار بسیار اساسیه.
بله جناب رضازاده، خب خود رهبر معظم انقلاب اسلامی سال هاست در همه سخنرانیاشون در واقع همین بحث جهاد تبیین هست، یعنی مرتبا در حال تبیین کردن مسائل برای مردم هستن که خب هیچ شکی در این حوزه وجود نداره. اما در ارتباط با خواص چه در داخل ایران و چه در جامعه اسلامی و چه حتی در جامعه مثل افغانستان، ما مشکلات جدی را در بحث جهاد تبیین میبینیم و ای که توجه جدی به بحث تبیین واقعیت ها و تبیین حقیقت ها برای مردم نشده. چقدر شرایط این روزهای جهان اسلام را و شرایط این روزهای افغانستان را و حتی اختشاشات اخیری را که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد ناشی از این عدم توجه خواص و بحث جهاد تبیین میدانید؟
یک نکته مهمی که در بین جامعه اسلامی که ارتباط مستقیم با بحث جهاد تبیین داره بحث بصیرته. اصلا جهاد تبیین جهاد بصیرت افزایی، این جهاد تبیین و بصیرت افزایی اول باید در وجود خواص یک جامعه باشه. اگر خواص بصیرت یعنی بحث حق دقیق نشناسن و دفاع از حق به موقع انجام ندن، به دشمن حق نشناسن و باطل نشناسن و ابزار دشمن باطل در جنگ علیه حق نشناسن و اگر در موقع تقابل نکنن، خب طبیعیه که ایجاد تبیین درست در هم بین خواص جامعه پیاده نمیشه و به اجرا نمیشه.
بله.
متاسفانه در این بخش بسیار بسیار ما کلیدیه، یعنی ما تاریخ میخوانیم اما تاریخ تحلیل نمی کنیم. شما رو بکنید در این انقلاب اسلامی از سال 1357 که اینا به پیروزی رسیدن، جنگ احزاب در 8 سال جنگ تحمیل علیه ملت بود.
بله.
اما یک رهبر با بصیرت داشت، یک خواص با بصیرت داشتن، یک ملت انقلاب با بصیرت داشتن، در تمام در مقابل تمام دنیا استاد شدن. اختشاشاتی که اخیراً اجرا شد که از احزاب ایبری و عربی و همچنین خب بر حال غربی ایجاد شد، با رسانه‌های عمده که به هر حال در طول این مدت هم کامنت می‌زدن و هم میلیون‌ها خبر به دروغ پخش می‌کردن، اینها تونستن به هر حال رو بخش بسیار کمی از اون جوانهایی که به حال اهل بصیرت نبودن تاثیرگذار بکشن، اونا محدود در وارد جامعه بسن. اما وقتی که ملت با بصیرت باشه و در جامعه باشه که رهبرش با بصیرت باشه، سریع میتونن همه نقشه های یه حسابی که در جنگ اختشاش های اخیری که نسبت به ملت ایران وجود آوردن هم خونسا باشه.
بله.
با اون چیزی که ما انتظار داریم، اولا باید خواص، باید تاریخ تحلیلی مطالعه کنن، تاریخ روز مطابق روز تحلیل بکنن و نکات مثبت و منفی در ابعاد مختلف بشناسن و بتونن با ابزار مختلف، با مواقع مختلف، با تعبیرات مختلف، حتی با هنر، حتی با زبان، حتی با قلم تبیین بکنن. اگر این چیز جوامع اسلامی و خواصی که در جوامع اسلامی در درون کشورها به نتیجه مطلوب برسن، قطعاً پویایی اسلام و محتوایی که خود اسلام ناب داره میتونه در مقابل همه مشکلات فائق بشه، چون این توانمندی در وجود هست. ببینید شما رهبری اشاره میکنه، میگم چیزی که هویت زایی میکنه و همچنین به هر حال میتونه این ملت ها رو به هویت بهتر ارائه بکنه، مطالعه با زندگی نامه شهدای.
بله.
یعنی آشنایی با شهدا، قهرمانان یک ملت، اون نمادهایی که واقعا سمبل بودن برای یک ملت در مبارزه. اگر جوانان افغانستانی دقیقاً بفهمند که در جنگ با انگلیس به پیروزی رسیدند، در جنگ با اتحاد جمهوری شوروی به پیروزی رسیدند، جنگ این ملت بوده که در علیه 20 سال علیه دولت آمریکا به نتیجه مطلوب رسیده، این تاریخ را اگر با تحلیل خواص بتوانند مطالعه بکنند، به دست میاد که ملت ما مثل خیلی از ملت های مثلا با امت اسلامی یک ملت پویا، همچنین اهل بصیرت، میتونه در همین صحنه ها با توانمندی که داره هم مشکلات داخلی کشور خودش حل بکنه.
بله.
با وحدت و همدلی و ابزار هم میتونه در مقابل دشمنان اسلام بیست و در نتیجه.
بله.
پیروز بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آیرزا زاد از شما. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای دکتر محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه و فعال فرهنگی افغانستانی. ما همچنان با شما همراه هستیم. ساعت 7:10 شام هست. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
در روزهای گذشته شایع شده بود که طالبان در واقع برای تغییر سرپرستی سفارت افغانستان در تهران اقدام کردن، هیئتی را فرستادن و این شایعه پخش شده بود. امروز آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی که با خبرنگاران داشتن به همین موضوع ورود کردن و ضمن این که هر نوع تحول جدید در این مورد را تکذیب کرده، گفته که هیچ تحولی در وضعیت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران رخ نداده. دعوت میکنم که صحبت‌های آقای کنعانی در همین زمینه رو بشنوید.
هیچ تحولی تاکنون در این ارتباط رخ نداده. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان کما فی السابق در جمهوری اسلامی ایران در تهران فعال هست. در همون چهارچوب روابط و مناسبات میان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با وزارت امور خارجه این ارتباط برقرار هست. هیچ تحول جدیدی در این رابطه رخ نداده. البته اینکه جابجایی هایی در کادر دیپلماتیک صورت بگیره، خب اینها در چارچوب های دیپلماتیک بررسی میشه و مبتنی بر وضعیت مناسبات میان دو کشور در این زمینه اقدام لازم صورت خواهد گرفت. اما در شرایط کنونی تغییری در این رابطه رخ نداده.
ناصر کنعانی بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. جامعه المصطفى العالمی یکی از مراکز آموزشی مهم دینی در جمهوری اسلامی ایران است. این مرکز در سال 1387 از ادغام دو مجموعه سازمان مدارس و حوزه‌های علمی خارج از کشور و همینطور مرکز جهانی علوم اسلامی تشکیل شد. این دانشگاه در بیش از 60 کشور جهان نمایندگی دارد و یکی از مهمترین شعبات دانشگاه بین المللی جامعه المصطفى العالمی شعبه دانشگاه در افغانستان هست که از جمله نمایندگی های فعال به حساب می آید و همسال دانشجویان و طلاب زیادی در آن مشغول به تحصیل می شن. همچنین هزاران افغانستانی زن و مرد در مراکز این دانشگاه در ایران هم مشغول تحصیل هستند که خب یکی از مهمترین نمایندگی های جامعه المصطفى العالمی در شهر مشهد هست که طلاب زیادی از افغانستان در این مرکز مشغول تحصیل هستند. در مورد خدمات جامعه المصطفى برای دانشجویان افغانستانی این مرکز همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا صالح، ریاست جامعه المصطفى العالمی در مشهد. پرسش نخست آقای حسین زاده از محمد رضا صالح در مورد فعالیت های جامعه المصطفى در افغانستان بود که وی در پاسخ گفت:
خب شما استحضار دارید که روابط فرهنگی ایران و افغانستان یک ارتباط دیرینه‌ای هست و تبادلات فرهنگی دانشجو و در زمینه علوم انسانی و علوم اسلامی از دیرباز بین دو کشور هست. جامعه المصطفى هم بیش از دو سه دهه هست که هم در داخل ایران دانشجویان افغانستان به تحصیل در جامعه مصطفى می‌پردازن، هم در کابل در قالب دانشگاه اسلامی کابل و هم حوزه علمیه‌ای که اونجا داریم تعداد زیادی از دانشجویان مشغول تحصیل هستن. ما هم علوم اسلامی داریم که شامل فقه و اصول و تفسیر و کلام و اینها هست، هم علوم انسانی در رشته‌های مثل روانشناسی، حقوق، مدیریت، اقتصاد، این رشته‌های علوم انسانی هم هست که مورد استقبال جوانان افغانستان هم بوده.
از مذاهب مختلف، اقوام مختلف در افغانستان طبعا عضو این مرکز هستند دیگه، درست؟
بله، یکی از ویژگی‌های جامعه المصطفی این است که مخاطبینش از مذاهب مختلفن و همچنین از قومیت‌های مختلف، این مشخصه. ما حتی در ایران مرکزی رو داریم در گرگان که ویژه برادران و خواهران اهل سنت، یعنی میان اینجا فقه اهل سنت، کلام اهل سنت، تفسیر اهل سنت میخونن و اتفاقا اونجا هم از دانشجویان افغانستانی ما زیاد داریم و همچنین در خود کابل هم در مدرسه ما از برادران و خواهران افغانستانی زیادن. این نکته هم جالبه بدونید، با تغییر حاکمیت از یک سال پیش، حاکمیت جدیدی که در افغانستان اومده، خیلی دانشگاه‌ها تعطیل شده، ولی دانشگاه جامعه المصطفى در کابل داره به کارش ادامه میده، چون واقعا نسبت به همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب، ارتباطات علمی و فعالیت‌هایی که تناسب داشته باشه با باورهای همه مذاهب ما سازگاری ایجاد کردیم و مورد استقبال بوده.
در شهرهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران هم خب طلاب افغانستانی در مرکز جامعه المصطفى العالمیه تحصیل میکنن. در رابطه با مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران هستن، طلابی که در داخل ایران هستن، هم بیشتر توضیحات بفرمایید.
بله، ما در ایران در شهرهای قم و اصفهان و مشهد بیشترین تمرکز طلاب رو داریم در هر سه این شهرها. جالبه که بدونید ما یک مرکز بین المللی و جهانی هستیم که بالای 100 ملیت طلبه در اون در حال تحصیل هستن. ما دانشجویانی از آسیا، اروپا، افریقا و جای مختلف داریم، اما بیش از 50-60% طلاب ما فقط از افغانستانه، یعنی کل جهان در یک طرف، افغانستان یک طرف و بیشتر، یعنی 50-50 هم نیست، 60% دانشجویان ما از کشور افغانستان هم. البته افراد موفقی بودن، کسانی که از افغانستان در اینجا تحصیل کردن تونستن در کشورهای مختلف در اروپا، در آسیا، در جاهای مختلف الان یا در حال پژوهش هستن یا مترجمن، تبلیغ میکنن در حوزه‌های علمی، اهل تعلیم الیف هستن، مقالات زیادی می نویسن و در خود دستگاه افغانستان هم به عنوان قضات، وکلا، حتی در مجلس در گذشته بودن و اینها در حوزه‌های مختلف کاری فارغ التحصیلان ما ورود کردن.
آمار دارن حدوداً که چه تعدادی از طلاب افغانستانی حالا چه در جمهوری اسلامی ایران چه در داخل افغانستان در دانشگاه شما در حال تحصیل هستن؟
آمار دقیقی الان ندارم، ولی در مجموع فکر میکنم بیش از نزدیک شاید 5000 نفر ما داریم که تحصیل میکنن از افغانستان. ما وقتی به ملیت افغانستان واقعا نگاه میکنیم، خداوند اراده کرده یک استعداد و نبوغی رو در این نژاد و این بخش از کره ارض قرار داده و مخصوصا در بین اینا بانوان موفق ترن. الان زنان که در جامعه المصطفی تحصیل میکنن از افغانستان تو رشته های خوب سرآمدن. یعنی ما در بین مؤلفین، کسانی که مقاله می نویسن، دختران و زنان افغانستان خیلی رتبه های بالایی دارن و ما فکر میکنیم که انشالله در داخل افغانستان هم شرایط فراهم بشه و این نیمی از بدنه جامعه محروم نشن از تحصیل در دانشگاه ها. این اصلا به نفع افغانستانه، چون این ملت نبوغ دارن، استعداد دارن، با تحصیل میتونن به کشورشون خدمت کنن. من فکر میکنم یکی از ویژگی‌های المصطفی همین هست که در حال حاضر این تعدادی که من گفتم، نزدیک یک سوم از این تعداد خانم‌ها هستن که اینها از استاد دانشگاه داریم، معلم داریم، نویسنده داریم، کارهای رسانه و تولیدات رادیو تلویزیونی داریم که اینا وارد شدن و از خودشون استعداد نشون دادن. هر کجای دنیا هستن، موفق هستن. ما برای شما هم آرزوی موفقیت میکنیم و تشکر.
محمد رضا صالح بود، ریاست جامعه المصطفی العالمیه در شهر مشهد. آمنه عرب در یکی از روستاهای هرات برای با ایجاد یک مرکز آموزشی برای 180 بانو زمینه آموزش و یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده. و غم و سختی های روزگار سبب شده تا او مشکلات زنان به ویژه بانوان را بیشتر درک بکنه، خصوصا بانوان روستای خودش را، و به اونا کمک بکنه. در این مرکز آموزشی زنان و دختران قرآن کریم، سواد آموزی، زبان و صنایع دستی را آموزش میبینن. طبیعی است که تلاشای از این دست میتونه بهترین راه برای مبارزه با بیسوادی و همینطور فقر اقتصادی در جامعه باشه. گزارشو بشنوید از فیض احمد محمدی.
در وانفسای نبود کار و شغل برای شهروندان ولایت هرات و به خصوص بیکار شدن صدها تن از زنان که در مراکز تولیدی و شرکت‌های خصوصی مصروف کار بودند، یک بانو برای ده‌ها تن از زنان این ولایت زمینه آموزش و حرفه و فن مساعد کرده است. وی با بیان این که شرایط کار و زندگی برای بسیاری از زنان سخت و طاقت فرسا شده اظهار داشت، در چنین مواقعی باید راه چاره‌ای برای این مشکلات پیدا کرد و به هر نحوی که میشه زمینه اشتغال برای این خانم‌ها مساعد کرد. این بانو آمنه عرب از شهروندان ولایت هرات است. خودش مشکلات زیادی در زندگی داشته و میگوید که زنان افغانستان همواره مورد بیمیری دولت مردان این کشور قرار داشتند و هرگز برای آنان زمینه‌های ارتقای ظرفیت و خودکفایی مساعد نشد. وی که در یک از روستاهای ولایت هرات زندگی میکند تصریح کرد در چنین وضعیتی همه در برابر همدیگر مسئولیت داریم و باید راه چاره‌ای برای مشکلات هم پیدا کنیم.
180 نفر میایم اینجا آموزش میبینم روزانه. صنف قرآن شریف ما، سواد آموزی ما، خیاطی ما، موردوزی ما، گلدوزی ما، ترشی سازی، شیرینی سازی، انگلیسی. ولی صنف اول تا اندازه هم که صنف 5 و 6 هم ما اینجا آموزش میده.
سمیه رحیمی یکی از چندین آموزگار است که در این مرکز آموزشی تدریس میکنند و اونیز بر این باور است که چنین مراکزی در بخش آموزش علوم و حرفه مهم و ارزشمند است. او اظهار داشت تا زمانی که شرایط برای آموزش و کار بانوان آماده شود، باید از راه اندازی چنین برنامه‌هایی هم از سوی مردم و هم از جانب حکومت حمایت صورت بگیرد.
شاگردایی که اینجا میایم با علاقمندی کامل اینجا میایم، ما نیاز به وسایل چرخ، نیاز به وسایل گرمایشی، انواع بخاری داریم و کمک و همکاری خیریه نیاز داریم.
آنگونه که خانم رحیمی گفت، زنان کارآموز همه روزه جهت یادگیری علوم قرآنی و فراگیری حرفه و فن به این مرکز مراجعه می کنند. این زنان روستانشین که شماری از آنان تا یک ماه قبل صاحب کار و شغل بودند، می گویند پس از حکم اخیر حکومت طالبان بیکار شدند و از جانبی هم مجبور هستند با به عنوان نان‌آور خانواده شغل مناسبی داشته باشند. این شمار از بانوان کارآموز اما گلایه دارند که این اقدام خانم عرب مورد حمایت قرار نگرفته و هیچ کمکی برای ارتقای این مراکز آموزشی صورت نگرفته است.
برای امی آمدم که کورس خیلی یاد بگیرم، پیار بچه مش معیوبه، دخترام هم امیت معیوبه، انی آمدم که به می چرخ خیلی نون بزینا پیدا کنم. ما اینجا کسته مثلا به این مدت که ما بیاندیم نوبرجی که نمایی که میشه اینجا شروعشته به این بخش گلدیزی که ما کار میکنیم، مثلا شاگرده زیاده، همیگی هم علاقه مندی دارن که بیایم اینجا کار کنن، اما امکاناتی هم نیه. مثلا به اون امکانات اندکی که مثلا هسته و مثلا خود دینامیت نفیش خود خوب پیش برن، ولی ایت امکاناتی پیشرفتی نداریم که ما بتونی دیگه هم کار انجام بدیم.
در همین حال مقام های اداره محلی در ولایت هرات میگویند حکومت طالبان هیچ مانعی بر سر راه کار زنان ایجاد نکرده و از زمینه‌های کاری بانوان که در مغایرت با اصول اسلامی و اخلاقی نباشد حمایت می‌کند. حمیدالله متوکل سخنگوی والی هرات با بیان این که کار و آموزش زنان در جامعه اسلامی افغانستان از حقوق مسلم آنان است، تصریح کرد در تاریخ اسلام دیده می‌شود که زنان به کار و تجارت مبادرت کردند، اما باید شرایط و ضوابط اسلامی مد نظر گرفته شود.
و اداره محلی هرات برای هر کاری که در او اگر جامعه زن در او مصروف کار باشند ولیکن زیر اصول امارت اسلامی باشد و زیر قوانین اسلامی باشد هیچ مشکلی ندارد و برعکس اونها را حمایه هم میکند.
فعالیت این مرکز آموزشی حرفه و فن برای تعدادی از زنان در ولایت هرات در حالی است که پس از تعلیق آموزش دختران و زنان در مکاتب و دانشگاه ها شمار زیادی از آنان به آموزش و فراگیری حرفه و شغل روی آوردند.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
علاوه زلف تو شب رای تو روز دل بر جانم بی قرارم امشب بیابان نگاه ای خانمان صد دل بر شرابش کدر جام دلم رد دل بر جانم به قرارم امشد چراغش کدر جانم بر افراد دل بر جانم به قرارم امشد ناز دل دارم نازور دارم امشد
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث تحول آفرین تاریخ را در بردارنده تجربیات بزرگ درس‌آموز و یا متضمن یک سنت الهی خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سالروز قیام تاریخی مردم قم در 19 جدی 1356 در دیدار جمعی از مردم این شهر زنده نگه داشتن و درس آموزی از حادثه عظیم 19 جدی 1356 قم را ضروری برشمردند و گفتند نهضت عظیمی که با پرچمداری مردم مؤمن و انقلابی قم در سراسر کشور آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از حازمه غرب و احیای هویت تاریخی و اسلامی کشور را دنبال می‌کرد، چرا که ایران زمان پهلوی در زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی نظامی آمریکایی‌ها له شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع مقدس را نمونه درخشان نتیجه گرفتن ملت از احساس تکلیف، ورود به هنگام و به جان خریدن خطرات برشمردند و گفتند صدام دیکتاتور مردم عراق با امکانات فراوان و پشتیبانی آمریکا، شوروی، ناتو و کشورهای مرتجع و با هدف تجزیه ایران حمله کرد، اما ایران در این جنگ احزاب پیروز شد و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند و حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیروزی انقلاب و نجات ایران از سلطه سنگین آمریکا را علت اصلی دشمنی با نظام اسلامی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی طبقه بندی شده از یک مرکز معتبر آمریکایی مبنی بر دستور جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی، آن هم فقط 10 ماه پس از پیروزی انقلاب، گفتند بر اساس این سند کارتر به سازمان سیا دستور می‌دهد که جمهوری اسلامی را سرنگون کند و اولین راهبردی که برای سرنگونی ذکر کرده استفاده از ابزار تبلیغات است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با تحلیل هدف طراحان اغتشاشات اخیر پرداختند و گفتند دست دشمن خارجی در این حوادث کاملا عیان بود و اینکه تا گفته می شود دخالت دشمن خارجی، ادعیان را انکار می کنند و می گویند این حوادث تقصیر شماست، صحیح نیست. ایشان با اشاره به نقش آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حوادث اخیر خاطر نشان کردند. مهمترین وسیله دشمن در این اغتشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای مجازی و رسانه‌های غربی، عربی و عبری بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین این مسئله به هدف قرار دادن نقاط قوتی همچون امنیت کشور، متوقف کردن پیشرفت علمی از طریق با تعطیلی کشاندن مراکز تحصیلی و علمی، متوقف کردن رشد تولید داخلی و همچنین متوقف کردن مسائل در حال رونق گیری مانند گردشگری اشاره کردن و افزودند. البته در این که مشکل اقتصادی و معیشتی وجود دارد شکی نیست، اما آیا این مشکل به آتش زدن سطل زباله و اغتشاش خیابانی حل می شود؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بدون تردید این کارها خیانت است و دستگاه‌های مسئول نیز با خیانت برخورد جدی و عادلانه می‌کنند. نهمین نشست تخصصی حقوق بشر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی با محوریت حقوق بشر از دیدگاه غرب در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. نهمین نشست تخصصی حقوق بشر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز با حضور اندیشمندانی از ایران و هند برگزار شد و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق بشر غربی گفتگو و تبادل نظر کردند. شرکت کنندگان در نهمین نشست تخصصی حقوق بشر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند همه توطئه‌های غرب به رهبری آمریکا برای غارت منابع و ثروت ملت‌های جهان در چارچوب حقوق بشر ادعایی انجام می‌شود. استادان دانشگاه‌های هند با بیان مصادیقی از پایمال شدن حقوق انسان‌ها در کشورهای مختلف جهان از جمله عراق، افغانستان، یمن و فلسطین بر هوشیاری ملت‌های جهان به ویژه مسلمانان تاکید کردند. حجت الاسلام مهدی مهدوی پور نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در هند، مولانا محسن تقوی امام جمعه دهلی نو، دایا سینگ رئیس سازمان ماموریت صلح کل هند و شماری از شخصیت‌های هندی در نهمین نشست تخصصی حقوق بشر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهلی نو سخنرانی کردند. امین انصاری دبیر کل سازمان جوانان حقوق بشر ایران در جمع خبرنگاران برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند و در این چارچوب منافع خود را در مناطق مختلف جهان پیش می‌برد. سید علی قاسمی مدیر کل اداره اطباء و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در نشست خبری با عنوان پویش واکسیناسیون فلج اطفال سرخه کووید 19 در جمعیت اطباء خارجی ولایت خراسان رضوی از واکسینه شدن 180 هزار مهاجر افغانستانی برابر پولیو و سرخکان خبر داد. قاسمی در این نشست گفت موضوع اطباء غیر مجاز برای ما خیلی مهم است، چرا که این افراد دوسیه سلامت ندارند و غیر مجاز هستند و در حوزه سلامت در اولویت ما قرار دارند. اطباء مجازی که از ماه سرطان 1400 وارد ایران شده اند در سطح ولایت خراسان رضوی 500 هزار نفر هستند و با اضافه اطبایی که در سال 1395 وارد ایران شدند و برگه حمایت تحصیلی گرفتند در این امر مجاز می باشند. حدود 320 هزار نفر از این گروه دارای دوسیه سلامت هستند و حدود 180 هزار نفر از این اطبا شامل طرح واکسنشن می شوند. و افزود بر اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران که میزبان مهاجرین و پناهندگان از کشورهای مختلف است، ما خدمات رسانی را سر لوحه کار خود قرار داده و هدف خود را نیز ایمنی سطح جامعه می دانیم. سید جواد حسینی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این نشست اظهار داشت که هدف از این طرح واکسیناسیون شناسایی اسبای غیر مجاز و آشنایی با شبکه‌های بهداشت و خدمات رسانی رایگان برای این اسبا است. و یفسود گروه سنی کودکان و مادران باردار برای ما مهم است و این خدمات به صورت یکسان با سایر افراد انجام می شود. این پویش در دو مرحله صورت می گیرد. مرحله اول طرح تکمیلی واکسیناسیون اطباء است که عمدتاً بر واکسن فلج اطفال یا پولیو و سرخکان متمرکز است. این روند از دهم جدی آغاز شده و تا پایان ماه جدی ادامه دارد. سردار محمد شکیب کاردار حکومت طالبان در اسلام آباد توقف بازداشت شهروندان پناهجوی افغانستان را در پاکستان خواستار شد. سردار محمد شکیب کاردار حکومت طالبان در اسلام آباد گفت هنوز هم 1150 شهروند افغانستانی در پاکستان زندانی هستند و تلاش برای آزادی آنان ادامه دارد. سردار محمد شکیب گفت از مقامات پاکستان خواستیم که به سلسله بازداشت‌های افغانستانی‌ها پایان دهند. شماری از اعضای خانواده‌های زندانی می‌گویند بستگانشان در زندان‌های پاکستان در حالت بدی به سر می‌برند. از بستگان یکی از زندانی‌ها در پاکستان می‌گوید پلیس پاکستان 3 ماه می‌شود که اعضای خانواده ما را بازداشت کرده اما تا هنوز آزاد نشدند و از مقامات پاکستانی می‌خواهیم که این زندانیان را آزاد کنند. آصف استانکزای فعال حقوق مهاجران هم با طول نیوز گفت ما خواهان آزادی هرچه زودتر زندانیان افغانستانی در پاکستان هستیم زیرا بر اساس کنوانسیون های بین المللی هیچ کشوری حق ندارد مهاجران را زندانی و با آنان به گونه غیر انسانی برخورد کند. شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
شب شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه. انشاءالله همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. دوستان عزیز، شما هر گونه پیشنهاد و انتقادی دارید درباره برنامه‌های مختلف رادیو دری، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید با این دو سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. خب، دعوت می کنم که اینک با آخرین برنامه از رادیو دری با عنوان کلام ناب همراه باشید. در این برنامه بخشهایی از صحبتهای آیت الله ناصری را خواهیم شنید با این موضوع: دو صفتی که ثوابش قابل تعیین نیست.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم.
العفو عند القدره من سنن المرسلین. عفو بکنی در جایی که قدرت داری انتقام بگیری، این از دعب و سیره انبیاست، از سیره انبیا. انبیا این سبکی بودن، پیغمبران اینطور بودن، اولیای الهی اینطور بودن. الحاصل آقا حضرت فرمودن العفو عند القدره، از اوصاف مؤمنین این است که قدرت انتقام داری عفوش بکنی. حالا قدرت انتقام نداری، حالا مثل من هیچ کاری ازم نمیاد، حالا چیکارش کنم؟ هر چی میخواد ظلم بکنه بکنم، من نمیتونم دفاع از خودم بکنم هیچ. اما یه کسی نه، قدرت برای انتقامم داره. خیلی عرض می شود که یه بری برم پهن و پهن و پهن و پهن را میره. عرض می شود که ادعام داره یه کسی توهین بهش بکنه و این هیچی نگه. خیلیه مالی که هشتر داشت میرفت تو بازار آقا. خب همطور دیگه از شاگردان مکتب ولایت و از خواص امیرالمومنین دیگه، از شجعان کوفه و معروفش حرفی درش نیست. این تو بازار داشت میرفت، یکی از مغازه‌دارا جوانی بود، این بفرمایید که جاروب کرده بود و این کثافت‌های مغازه را رو جاروب کرده بود که بریزد بیرون. حضرت مالک اشتر آمدن تشریف ببرند، خب یه عمامه شلیده گوریده و یه لباس مثلا مادی عادی ریخ به عرم شود که مالک اشتر تو سر از صورت مالک اشتر. مالک اشتر آقا شجاعانه روزگاره این که حالا این حضرت یه نیایی بهش کردن، مالک اشتر نیایی کردن رد شدن رفتندشون. همسایه دیدی مطلب را، آمد گفت فهمیدش کار کردی؟ گفت کردم. گفت این آشغالا رو پاشید تا سر و صورت این شناختی اینو؟ گفت نه. گفت مالک اشتر بود؟ گفت این مالک بود. گفت بله. دوی دنبال مالک اشتر، خیلی هم پیش خدا خجل شد هم پیش مردم، هم این که جسارت کرد دوی دنبال. منظورم چیز دیگه است. سراغ گرفت، گفت رفت تو مسجد، وارد مسجد شدید مالک اشتر دارد نماز میخونه، نمازش رو میخونه، سب کرد افتاد رو پاهای دست پای مالک اشتر که من نفهمیدم رو عفم. گفت ایشون گفتن مالک اشتر به خدا قسم نیامدم مسجد مگر اینکه طلب مغفرت بکنم برا تو که خدا ببخشید. این بنده های خدا، منظور این که عرض شود انسان عفو دادن. حالا مالک اشتر با اون قدرتش میتونه با یک کشیدین نابودش بوده، اما نه، آمد تو مسجد دو رکعت نمازم میخونه که خدا اینو ببخشدش. اینطور باید مسلمان باشه، با هم مؤمنین نسبت به یکدیگر اینطور باید باشه. عرض میشود که در روایت دارد که امیرالمؤمنین فرمودند که بر ان علی السلام شیئان لا یوزن و ثوابهما العفو و العدل، دو چیز است که ثوابش را نمیشه تقدیر کرد و وقتش را معین کرد. دو تا چیزه، یکی عفو، اگر ببخشی به قدر خدا ثواب بد میده که ماها بشر نمیتوند وزنی برای این ثواب ها تعیین بکنه، لایوزن. و یکی هم عدل، همش عدالت داره، عدالت رو رعایت بکن، حق کسی رو نخی از جنبه بری پامال بکنی، حق شناس باش بابا، عادل باش. عدالت هر شبت که این است که انسان حق کسی رو ضایع نکنه، حق خدا رو ضایع نکنه، حق اهل بیت ضایع نکنه، حق پدر مادر همسایه همه اینا رو حق اینا رو ضایع نکنه. یه عادل دیگه حرفی درش نیست. شر الناس من لا یعفو عن الذله ولا یستر العوره، بدترین مردم میدونی کی هستن؟ این است که اگر یه تمسنده بفرمایید که یک ظلمی بهش شد این عفو نمیکنه. اگر من یه اشتباهی نسبت به شما کردم و یک خطایی از من سر زد، شما این را نمیبخشی، این ذلت من را عفو نمی کنی. عرض می شود که این یکیشونه که حضرت فرمودن ولای اسر العوره، و عیوب ما را هم علنی می کنی. من اگر یه عیبی دارم اینو سترش بکن بابا، یه عیبی من دارم نمیخوام کسی بفهمه، شما فهمیدی، این را سترش بکن. یعنی حق من است بر شما که این عیب من رو سترش بکنید. حضرت اینطور می فرمان، اینم از وظائف مؤمن، بلوی از سرالعوره. اینم حضرت فرمان وعف و امن ظلمک و احسن لمن اساء الیک، یعنی صریح در همین مطلبه. حضرت می شود که شیخ الرئیس هم همینطور که از بزرگان بوده است که فلسفه با اینها خیلی فوق‌العاده بوده، ایشان معروف مشهوره، یکیسی نامه براش نوشته بود، نامه نوشته بود که مفصل مثلا مطالبی برای ایشون نوشته بود، در نامش هم نوشتن سابق نظرم از خیلی. بعد تعبیری کرده بود ای سگ مثلا به اون آقا شیخ الرئیس، ایشون هم جواب نامه رو نوشتن که نخ ظاهرن اشتباه فرمودید شما، من اوصافی که سگ داره بیان کرده بودن و من این اوصاف رو ندارم و من اوصاف انسانی در من هست و اونه که شما گفتید در من نیست، یکی یکی شرط داده بود، یه پولی هم براش فرستاده بود. اینطوری معالج مبدر می شود که معاشرت می کردن و بزرگان بودن. منظور این که حضرت بفرمایید که سجاد می فرمان پروردگارا قدرتی به من بده، توفیقی به من عنایت بکن، کسانی که از من منقطع شدن و بر علیه من صحبتی می کنند و و عرض میشم بفهم منو محضور قرار دادن اینا، من بتوانم به اینا احسان بکنم. حضرت سجاد که قطعا خلاف نکرد است که امام مفترض الطاعه است، معصومه، خطای از حضرت 100% زر نزده، خطا از اون سر زده، اون صفات رذیلش مهذب نبوده سو دارای صفات رذیله بوده، در اثر بعضی از برخوردهای عادلانه حضرت این ناهاست، مثل حضرت عمی صلواتون طلحه و زبیر چه کردن آخه دیگه، فقط میخواست حضرت عدالت عمل بکنه، عدل عمل کنه، عدل ایشون سبب شد که اینا منعزل شدن رفتن در افری دیگه. اینه منظور این که انسان حتی المقدور این صفت در خودش، حالا دعا کنید که محبل در من ایجاد بشه و بعد هم شما هم که الحمدلله همه تون دارید.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های این رادیو را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.